أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در تبیین حقیقت بی که معوض چی بود باشه، عوض چی بود باشه، اگر بی یه حقیقت شرعی می داشت، چاره جز این نبود که در متون ادله نقلی فحص بشود تا حدودش مشخص بشه. لکن بی مانند سایر عقود تجاری حقیقت شرعی ندارد، جزء ابداعات شرع نیست، بلکه شارع مقدس اون چرا که از راه عقل به بشر فهموند حدود اون را امضا کرده است. لذا برای دستیابی به حقیقت بی چاره جز تأمل شدید در ارتکازات عقلا و غرایز عقلا نیست. این بهترین راهش. بررسی اقوال لغوی و همچنین تعبیرات فقها رضوان الله علیهم، اینا راهگشاست و کمک میکند تا انسان به اون غرایز و ارتکازات عقلا پی ببرد، وگرنه اینها دلیل اساسی نیستند. اما لغت دلیل نیست، برای اینکه اینها لغوی ها خبره استعمال نوز، مگر اینکه شواهدی اقام بشود خود اونها دلیل اقام کنند که موضوع له این است، حقیقت این است و غیر این مجاز است، وگرنه اون چه از لغت برمی آید تشخیص موارد استعمال است و لغوی خبیر در این کار. از تعبیرات فقها رضوان الله علیهم بیش از این بر نمی آید که قدر متیقن این است، وگرنه اجماعی در کار نیست که کشف از رأی معصوم علیه السلام بکند. اگر فقها بی را به معنای خاصی بازگو کردن، این نه دلیل عقلی است نه دلیل نقلی. خود اقوال فقها ها که حجت نیست، میمونه مسئله کشف و اجماع. در حد اجماع هم نیست که کشف بکنند از رأی معصوم سلام الله علیه. بنابراین مهمترین راه و بهترین راه بررسی غرایز عقلا و ارتکازات مردمی است تا معلوم شود به چی بود. و از دیر زمان هم یدن به ید این حقیقت چگونه به نسل حاضر منتقل شده است و افرادی که خرید و فروش میکنن ارتکازشون چیه. اگر روشن شد که ارتکاز عقلا چیست و بررسی شد که شارع مقدس رد نکرده است، همون میشه حجت. این معیار بی شناسی است، یعنی معنای بی و حقیقت بی را آدم باید بشناسه. بله، اما حالا چجوری از این اقتصاد انسان نقل و انتقال بده به استفاده کنه، اون محل بحث است. حالا منابعش، موادش، این حساب خاص خودش داره. این مقدمه برای اون بود که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در تبیین معنای بی چند تا مشکل دارن و غالب این اشکالاتشون به استناد همین توقف کردن در مدار اقوال لغویین از سو ایزکسو و آراء فقها رضوان الله علیهم از سوی دیگر است. این مدار بسته بودن لازم است، یعنی قول لغوی ما را به حقیقت به موضوع له میرساند یا مستعمل فی. آیا قول لغوی حصر را هم به همراه دارد یا مبنی علی الغالب است؟ آیا قول فقها رضوان الله علیهم در حد اجماع است که نمی شود از او تعدی کرد یا نه؟ اگر قول لغوی، خود لغوی خبیر در حقیقت شناسی باشد نه خبیر در مورد استعمال، یک، و حصر را هم به ما تفهیم کند، ابلاغ کند. دو، قول لغوی میشه حجت اگه معارض نداشته باشه. اگه معارض داشته باشه، خب نظیر تعارضی که بین آراء کارشناسان و اهل خبره است. و همچین اگر آراء فقها رضوان الله علیهم در حد اجماع باشه حجت است، وگرنه در حد استنباطی باشه که از غرایز و ارتکازات مردمی دارن، اینم حجت نیست. اونگاه ما ایمو سوالات روز که مردم اینها رو بی میدونن، در فضای اسلامی هم بی میدونن، غیر اسلامی هم بی میدونن، قبل اسلام هم بود، بعد از اسلام هست، منتها سنخش فرق میکنه. اومد ما بگیم هیچ کدام از اینها بی نیست، برای اینکه در المصباح المنیر آمده که بی کذا، این تام نیست. خب پس راه رسیدن این نیست که انسان خصوص لغت را معیار قرار بدهد ولا غیر، یا اقوال فقها رضوان الله را مدار قرار بدهد ولا غیر. اگر اجماع باشد میشه حجت. اگر اجماع باشد جلوی ارتکازات رو میگیره، مثل اون بحث هایی که دو سه سال پشت سر هم گذشت در مکاسب محرمه، خب شارع مقدس جلوی خیلی از قراردادهای اوغلایی رو گرفت. دیگر تمام بحث های مکاسب محرمه در همین مداست که شارع مقدس رد کرده تو دهنی زده، گفت این کار رو نکنی. اوغلا هم کار رو میکنن و شارع مقدس تسبیح کرده، تجهیل کرده، که این جهالت است، این سفاهت است. خب انا شما میرید بیشترین پول را برای این آهنگ های ابزار قمار میدن و شارع مقدس همین را تحریم کرده. خب منطقه ممنوع مشخص شد در ظرف دو سه سال که کجا منطقه ممنوع است. اونجایی که منطقه ممنوع نیست، شارع مقدس رد نکرده، دلیلی بر رد نیامده، میبینیم مردم رو بی میدونن. آیا این بیان مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه درست است که چون در لغت این چنین نیست، به آراء اقوال فقها اون چنین نیامده، ما هم دستمون بسته است یا نه؟ این مقدمه است برای فقه شناسی. حالا که مقدمه روشن شد، تا حالت باید اصل مسئله میشیم. نه، حالا ما در بی بحث میکنیم دیگه. بله، ما الان درباره بی بحث میکنیم که اگه بی حقیقت شرعیه میداشت، هیچ چاره جز بررسی متون روایات نه. اما حالا که حقیقت شرعی ندارد، هیچ چاره جز بررسی غرایز و ارتکازات مردمی نیست. بله، همش امضاییات است. اهل الله البی آمده، مثل آیه این کار رو بکنید. فزر البی ازا نودی لسلات بیوم الجمعه، پس اولو ذکر را بزر البی. نهیان و امرن فراوان بی در کتاب سنت آمده. اما البی او ما هوه، یه وقت از کر را شارع مقدس تهدید میکنه. خب یه حساب ریاضی خاص خودشو داره. کر چیه؟ سفر چیه؟ دماء سلاسه اون کرسوف چیه؟ مرزبندی چیه؟ حد وسط چیه؟ حد اقل چیه؟ حد اکثر چیه؟ همه اینها رو مرزو مشخص کرده که اگه به این حد رسیده نماز اینجوره، به حد میانه رسیده اونجوره، به فرو رفته در کرسوف نماز اینجوره، همه رو بیان کرده. چون اینها فقط باید از ناحیه شرع گرفته بشه. ارث چجوریه؟ یوسیکم الله هست. فرمود شما نمیدونید، لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، دست به این سهام نزنید. حکم همین است که من گفتم. شما نمیدونید آینده این بچه‌ها چی در میاد. کم نکنید، زیاد نکنید. شما چه میدونید چی؟ اینا رو گفت. اما حالا بی چیه؟ اجاره چیه؟ سول چیه؟ این همش فرمود از سلح جایز رو میدن مسلمین. اهل الله البی چیزی جز امضاییات ندارد. وقتی چیزی جز امضاییات نداشت، ما میتوانیم از کتب لغت کمک بگیریم، از آراء فقها مدد بگیریم، اما اینا مرجع و منبع نیستن. تنها مرجع و منبع بررسی غرایز و غرایب ارتکازات مردمی است که مردم خرید و فروش میکنن چیه. اگر شارع مقدس همین رو امضا کرده است، با سعی و زیغش مقبوله. وقت قول لغوی، قول فقیه کمک میکنه. این نظیر مسائلی نیست که جزء نوآوری های شارع مقدس باشد و نظیر مسائلی نیست که شارع مقدس تو دهنی کرده باشد مردم و اغلا را. اونجا که تو دهنی کرده 3-4 سال بحثش گذشت و مقاصد محرم است. اونجایی هم که خودش حرفای تازه آورده مثل جریان سفر، مثل جریان دمای سراسه، مثل جریان سهام ارث به مانندون، اونجا هم سمعن و طاعه. اما اونجایی که حرف تازه نیاورده مگر امضا، اینجا مهمترین راه برای بررسی فقهی تأمل در غرایز مردمی است، تو ارتکازات مردمه. مردم وقتی میفروشن میخرن چجوری میفروشن، چی رو میخرن، چی رو میفروشن، چجوری میفروشن، ایناست. خب این مقدم برای اون بود که مرحوم شیخ رضوان لریب همه دست ما بسته است. در چی؟ یک، ما حالا میخواییم خرید و فروش بکنیم، اگر اون مبیع این باشد که حرفی درش نیست، اما اگر این نباشد، حق باشد، آیا حق قابل خرید و فروش است؟ میفرمون نه، حق قابل خرید و فروش نیست، حق نمیشه فروش. چرا؟ بلکه در المصباح المنیر آمده بی نقل العینه به عوضین یا نقل المال بالمال. حق مال نیست، اصل سلطنت است. یک، و آرای فقها هم چه در کتاب بی و چه در کتاب اجاره این است که محور بی باید مال باشه، حق مال نیست. خب پناهگاه مرحوم شیخ همین دو چیز دیگه، به آیه استدلال کنن یا روایتی استدلال کنن که نیست، چون بحث آیه و روایت نیست. ولی این راه فقه شناسی میانه است. شما برید تو غرایز اغلا بگید ارتکازات مردمی اینه، شارع مقدس هم رد نکرده، همیشه حجت. اگر رد نکرده اطلاقات عقوب العقود میگیره، حل الله البیع میگیره، تجارت انتراز میگیره، الصلح جایز بین المسلمون میگیره، المؤمن شروطه میگیره. خب مرحوم عثمان کاظم همین راه رو طی کرده، رضوان الله دیگه میگه بیمه و امثال بیمه، حالا استراحه بیمه استشون نبود، این پیمان های ابتدایی، همه این بیمه ها، بیمه زیر مجموعه فراوانی دارد دیگه، از بیمه عمر گرفته تا بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه ماشین رو، بیمه شخص، همه اینها بیمه است. چرا صحیح است؟ چرا؟ برای اینکه تعهد است، تعهد لازم نیست در ضمن تعهد دیگر باشد. المؤمنون عند شروطه، یعنی عند عهوده، مگر شرطی که حلل حرام الله و حرم حلال الله، اون حساب دیگری دارد. خب این راه که برای اسمم کاظم رضوان الله تعالی کرده، این راه زنده است دیگه، این راه رو باید رفت. نه المصباح المری اینجور گفته، نه کتاب های فقهی فقه ها اینجور معنا کرده. بله اونجایی که باید مراجعه بکنیم ببینیم فقه ها چی معنا کردن که بحث الان شهرت فتوایی یا مانند آن یا به اجماع منتهی میشه، اونجا جاشه. مگرنه اینجا بهترین راه بررسی غرایز مردمی است. حالا مرحوم شیخ فرمود که حق که مبی نیست، برای ایشون مسلم شده که حق مبی نیست، یعنی حق و تعریف نمیشه فروخت، حق اکتشاف دارو رو، حق اکتشاف صنعت رو، حق اکتشاف یک قرارگاهی رو در اسگاه میر، اینا قابل خرید و فروش نیست، اینا نمیشه فروخت. چرا؟ چون مال نیست. این سخن ناسواب است. یک، برای ایشون مسلم شد که حق مبی نمیشه. حالا درباره عوض قرار گرفتن حق، که حق آیا عوض میشه یا نه، اینجا تأمل دارن. برایشون مسلم شد که حق نمیشه فروخت. نه، متعلق حق که اون کتاب نیم فروشن، که این حق تألیف، یعنی این مجاز است که این کتاب رو شاب بکنه، واقعا کاغذ مال خودشه، هزینه چاپخونه مال خودشه، همه این اموری که متعلق تألیف است خود اون شخص میپردازه. حق اصولا یه امری است متعلق به غیر. نه، یه وقت حق و تهجیر رو میفروشن، یه وقت زمین محجره رو میفروشن، اون بر زمین محجره را که خرید فروش کردنش جایز اندل کل، یعنی کسی که این زمین را تهجیر کرده است بعد حالا احیا کرده و مالک شده اون زمینی میفروشد، اون که از بحث بیرونه. بله خب نداره، اما حق رو میفروشه نه متعلق رو، خود حق است نه متعلق. حق که متعلق دارد، که متعلق مبادله نمیشه، حق مبادله میشه. این حق و تعلیف بشی تعلق میگیره. حالا فرض کنید یک کسی یک کتاب فقهی نوشته، این کتاب یا مثلا یه چیز رو خوب ابتکار کشف کرده که داروی فلون سرطان اصاره فلون گیاهه، بله ایشون میتواند بنویسه، ایشون این کاغذ نمیفروشه، اون فرمولی امر این حق نشر میشه، حق تولید رو بفروشه، بله اون متعلقش به صحنه آمده، ولی حق که به صحنه نیامده مگه به تبع متعلق. متعلق رو که نه این فروشن، که این کسی که مثلا حق داره این تولید بکنه این دارو رو یا نه، چی رو میفروشه؟ اون دارو رو میفروشه، اون داروخانه رو میفروشه، نه این مجاز است که این دارو رو تولید بکنه. همین این چه شیء است به یه امری تعلق گرفته، این فرمول که اینجوری میکنی اون چنان میشود، این رو میفروشه. چی رو میفروشه؟ نه یعنی یاد میده، میگه شما میتوانید این را تولید کنید، بیفته تو خط تولید این دارو رو بسازید. بله بله معدوم نیست، مثل امور عرضی، عرض که نیست، معدوم هم نیست، حالا مثل امور عرضی حق به چیزی تعلق میگیرد، اون متعلقه که نه این فروشه، که حق را میفروشه. نه قابل تصویر نیست، برای اینکه امر جوهری نیست، اما اون متعلق نه این فروشد، این حق را میفروشد. مثلا ایشو الان فهمیده که ما چگونه اتومبیل بی سرنشین درست کنیم، این راهش برد و فهمیده و فهموده تو کلاس درس هم برای خیلی هم گفته، درس گفته و همه شاگرده های دانشکده یاد گرفتن، این علم است. اما حالا کی شروع به کار بکنه یه اتومبیل بی سرنشین درست بکنه، این حق نداره، این حق خود اوست. این رو میتواند به یه مؤسسه بفروشه، وگرنه ایشون الان این دارو را، این آیونی که داروی ضد سرطان کشف میکنه، این تو نیست که برای کسی نگن، که تو کتاباشو مینویسن، تو دانشگاه تدریس میکنن، برای دانشجویان دانشگاه پزشکی تدریس میکنن، اونا یادشون میدن. تا اینجا علم است، اونا هم حاضرن که این رو منتشر کنن و ثابت هم میکنن در همایش های علمی تا این حق ثبت داشته باشد، وگرنه جهان علم که نمیپذیره دعوای کسی را، که یک کنفرانس میذارن، همهشو میذارن، متخصصین و کارشناسان فنی رو دعوت بکنن، این آقا میاد یک ساعت گزارش میده که سرطان صدر و ساقش اینه، دردش اینه، داروش هم اینه، این حتما باید اثر بکنه، برای اینکه اون ویروس رو این میتونه برطرف بکنه. صاحب نظران و کارشناسان میگن بله این راهی که شما راه کردی راه تاب میه، برای اینکه اون میکروب را با این میشود کشت که به ذهن ما نیامده به ذهن شما آمده، این میشه علم. بعد وقتی که تثبیت شد میگن این حق شماست، کسی بخواد این دارو رو اختراع بکنه باید از شما اجازه بگیره. بعد خود ایشون یا رایگان این رو به یک مؤسسه خدماتی میده یا میفروشه، این حق رو میفروشه. البته حق تو عالم متعلق میتلبد، متعلق که نمیفروشه که. حالا امضا شده که ذره به شرط المحمول است، ما با اصلاحات و عمومات میخوایم امضا در بیاریم، اینا قبول کردن که این ادله اصلاحات و عمومات اینا ناحیه اسباب رو تضمین میکنه، یعنی هرچه در فاز و فضای مردمی بی بود، یک و شارع مقدس او را رد نکرد نظیر به این منابزه و مانند اون، دو احل الله البیع رو میگیرسه. بله ما که نمیخوام به سیره تمسک کنیم، که اون رو خیلی فرق میکنه. ما از اون طرف که میگیم حلالشون الی یوم القیامه حلال است، یک، این عمومات و اطلاقات به صورت قضایای حقیقی بیان شده، دو، یعنی اون چی که 1,000,000 سال بعد میاد و در اذهان مردم این عصر اصلا خطور نکرده، شارع مقدس او رو دیده و زیر مجموعه عقد آورده، فرمود اوفو بالعقود. این سه معنای اجتهاد پویا اینه. اونی که این فرماد حلال من حلال الی یوم القیامه است و حرام من حرام الی یوم القیامه است و من برای هر چیز حرف دارم، یعنی من میدونم الی یوم القیامه چی اتفاق میفته، وگرنه اگه کسی معاذ الله ندونه الی یوم القیامه چی اتفاق میفته، بعد مدعی تحلیل و تحریم او باشه بی جهه، یا همه مثل نقد در کف دستشه، همه رو میبینه به نحو قضیه حقیقیه، میگه من میدونم 1,000,000 سال بعد چه نحو دادوسته تو مردم اتفاق میفته و همه اونایی که نباید اتفاق بیفته اونا رو هم گفتم، اونا رو هم به نحو قضیه حقیقیه گفتم که مکاسب محرم عهده‌دار اینه. اون چرا که من نهی نکردم، تحریم نکردم، منع نکردم و مردم او رو میپذیرن زیر مجموعه اوفو بالعقود است که من این رو به نحو قضیه حقیقیه میگم، نه به نحو قضیه خارجیه، لذا این حلال الی یوم القیامه حلاله. این شما فقیه هستید که باید اینا رو ارزیابی کنی ببینید شارع رد کرده یا نه، یک، مردم این چیزی میپذیرن یا نه. اگر همه این عناصر محوری درست و اطلاعات میگیرید، مگر تجارت هایی که عصر مرحوم شیخ انصاری رضوان الله بود مشابه این در عصر عصمت بود، یا خیر از تجارت ها بود که الان پیدا شده، دست ایشون پیدا شده، ما نباید بگیم که این که وقت نبود، که قبلا هم اشاره شد اگه کسی بخواد به سیره استدلال کنه، بله این جا اشکال هست. خب سیره معنیش اینه که این باید متصل باشه در عصر عصمت، اون وقت که نبود تا ما بگیم که در عصر عصمت بود و اونا دیدند و رد نکردند. ما با لفظی که الی یوم القیامه حجت است داریم استدلال میکنیم. خب همه مواردی که اگه این باشه که عصر مرحوم صاحب جواهر شیخ انصاری خیلی چیزا بود که عصر محقق نبود، عصر محقق یه چیزا بود که عصر شیخ طوسی نبود، عصر شیخ طوسی چیزایی بود که عصر جرارو و ابن مسلم نبود. این که نباید بگیم که اون عصر نبود این عصر هم نیست، پس ما راهمون بسته است. بله بیعز اینم بیع دیگه، هازا بیع اندل اور اندل ناز احل الله البیع، مگر اون چیزی که شارع مقدس خودش یا در تعویض نظر داد، یک، یا در متعاوضان نظر داد، دو، یا در عوضین اظهار نظر کرد، سه، این سراح رو شارع مقدس کاملا زیر نظر گرفته که تعویض کجا باید باشه، چی جور باید باشه. مثلا فرمود وقتا ندا تعویض نکن فزر البی، یا متعاوضان باید مالک و ملک باشن سفیه نباشن روان، یا تعویض نباید سفهی باشه، یا اون چی که در مکاسب محرم گذشت که اینها مالیت ندارن اینها قابل خرید فروش نیست، در عوضین اظهار نظر کرده، در متعاوضان اظهار نظر کرده، در قلم رو به تعویض اظهار نظر کرده، همه رو اظهار نظر کرده، اونجا هم سمع و طاعه. اما اگر در جایی اظهار نظر نکرده و قرار مردمی هم همینه، ارتکاز مردمی هم همینه، دیگه ما به دنبال المصباح المنیر نیستیم. مرحوم شیخ فرمود حق که یقیناً قابل فروختن نیست، برای اینکه در بی باید مبیع این مال باشه. کی گفت؟ چون المصباح المنیر است که بی نقل الماله بر این اومد. این همه قراردادهایی که میکنن، خرید و فروشایی که میکنن، حق تألیف میفروشه، حق اکتشاف میفروشه، حق نوآوری میفروشه، ما میگیم همه اینها باطل شده. چرا؟ برای اینکه بی نیست، بی باید نقل المال باشه، اینا حق رو میفروشن، این که درست نیست. یا فقها فرمودن، خب مرحوم عثمان غازی فرق فرمایش مرحوم عثمان غازی اشکال مرحوم عثمان غازی استاد مرحوم شیخ رضوان الله علیه ما اینه که این اقوال فقها رضوان الله علیه بعد اجماع رسیده، اگه بعد اجماع نرسیده حجیتی ندارد که شما که دلیل اقامه نکردی، فقط فرمودی فقها این چی فرمودن. خب این فقها هم یا مبنی بر غالب فر بودن یا در صدد اون تهدید نهایی نبودن. اون مرزایی که باید مشخص بکنن که مشخص فرمودن، ما هم کتابیم، یعنی عوضین را محدود کردن چی باید باشه، میگیم حق با شماست. متعاوضان را مشخص کردن که چی با کیها باید باشه. خب خیلی هستن که اگه نابالغ باشن دادستداد بکنن در فضای غیر شرعی نافذ میدونن. شارع مقدس آمده جلوشی گرفته، ما هم بگیم سمعا و طاعه. این سبی بالاخره باید معزوم باشه، ابزار کار باشه، مستقل در تجارت نیست. این هم درست. تعویض شرایطی داره، اونم بگم درست. اما در غیر این سه منطقه که شارع اظهار نظر کرده مازاد بر این دیگه، ما چه دلیل داریم که مموی الا ولا باید مال باشه، حق نمیشه فروخت؟ چرا حق و تهجیر نفروشن؟ چرا حق و سب قابل فروش نباشه؟ چطور صلحش جایزه بهش جایز نیست؟ شما که میگید صلحش جایزه، منظورتون اینه که میشه در قبالش پول گرفت ولی بی نمیشه کرد، مگه در المصباح المنیر آمده که بی نقل المال به مال است، در حالی که او مبنی بر غالب است نه مبنی بر حصر. خب پس برابر این مشکل اولشون با این حل میشه که فرمودن حق را نمیشه فروخت. وقتی که در طرف معوض روشن شد که حق معوض قرار میگیره، مبی قرار میگیره، در طرف عوض به طریق اولا، چون بحث عوض آسان‌تر از بحث معوض است، در بحث عوض هم به طریق اولا میشه گفت که او رو میشه عوض قرار داد، او رو ثمن قرار داد. بعضی از حقوق است که خود مرحوم عاصم کاظم داره، مرحوم شاهرام حسین داره، خود مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم کما بیش اشاره دارن که اون معلوم نیست حق باشه یا حکم. بله اونجا مشکل داریم، با اینکه تمسک با هم در شبه مصداقیه است، نمیشه گفت که این چون حق است میشه ازش استفاده مالی بود. حالا نظیر حق الحزانه، نظیر حق الولایه که پدر نسبت به فرزند داره، حالا مادر حق الحزانه خودش بفروشه به دیگری، اصلا این تو فضای عقلا هست که ما بگیم که همیشه حق خرید فروشه میشه؟ تو فضای عقلا هم چیزی نداریم که. بله این حقی است که قابل اسقاط هست ولی قابل فروختن نیست. یه مادری که حالا طلاق گرفته میتواند حق الحزانه خود را اسقاط بکند، یا احیانا به یک زن دیگری که دایگونه است منتقل بکند، بگه شما حق الحزانه داشته باشه، مال شما باشه، این کودک در حزانت شما باشه. حالا یا مریضه یا نمیتونه یا تازه نیست با این خانواده زندگی کنه، بالاخره میتونه. حق الحزانه قابل اسقاط هست و شاید قابل نقلم باشد که به یک زن دیگری منتقل بکند که بگه مال شما باشه، شما بچه رو پرستاری کن. اما حالا در قبالش بفروشه، ما همچه چیزی نداریم که غریزی عقلا باشه، ارتکاز عقلا باشه. اینجا حق با شیخ رضوان الله علیه. نه، این که نمیشه گفت که حق من حیث و حق قابل خرید فروش نیست، بلکه که بعضی حقوق اینه بعضی حقوق اونه. اینجا ما از احراز این که آیا حق است یا حکم بر اولی کلام است که واقعا این حق الحزانه حق است، یا نه مادر موظف است از کودک پسر پرستاری کنه. اگر چنونچه هم ثابت بشه حق، بله این حق از عمومات به اطلاقات اولیه خارج میشه، بعضی از حقوق قابل خرید فروش نیست. مثل اینکه بعضی از اعیان قابل خرید فروش نیست که در مکاسب محرم گذشت، بعضی از منافع هم قابل نقل و انتقال نیست. خب خودم چرا موارد فراوانی که مبتلا چرا حقوقشه که بله در عوض که نگفتن که شما فلون مال رو بفروش، فلون مال رو بفروش، که گفتن که اموالهم اموالکم، مال اینجوریه دیگه، نگفتن شما اینو بفروش اون مال رو بفروش این مال رو بفروش. یه وقت هست که سائل میاد سوال بکنه که من گندم خریدم جو فروختم به مانند اون، این در بحث سوال است. وگرنه به طور کلی حالا عهده‌دار باشن که چه مال رو بفروشید، چه مال رو نفروشید، چه خونه بفروشید، چه واحد تجاری بفروشید، در صدد اینا نبودن که. اونی که غالبا مورد سوالشون بود ائمه هم جواب میدادن. بعد هم به طور کلی فرمودن به این که مال هرچی که مال شد اموالهم لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، هر چی که مال داشت، یا کسی حق ندارد به حق زی حقی تعدی کند، این به اطلاقاتش که هست، اما حالا چی حق است چی حق نیست، این در شأن قانون گذار مقطعی مال یک شهر روستا و کشور است. اما اون کسی که برای الی یوم القیامه میخواد برنامه تنظیم کند که دیگه نمیاد سراغ حقوق جزئی، که هر جا سوال کردن حکمشان بیان فرمودن، به طور کلی هم فرمودن به حق کسی حق تعدی نکنی. خب پس این بیان که حق را نمیشه مبی قرار داد، این ناتمام است. ایشون فرمودن حالا که حق را نمیشه مبی قرار داد، حق را نمیشه عوض قرار داد، برای اینکه مال نیست، این هم معلوم میشه ناتمام. البته بعضی از اموری که جنبه مالیت نداشته باشد یا مشکوک المالیه باشد، مثل حق الهزانه، حق الولایه، اینها بله، این حق باشون است، برای اینکه دست مال بودن اینها مشکوکه و بنای اوغلا و غرائز اوغلا و ارتکازات مردم هم این چنین نیست. بعضی از امورن که اگر حق هستن، حق بودن اونها مسلمه هست، ولی نمیدونیم که قابل تملیکن یا نه، اینم نمیشه خرید فروش کرد، نمیشه مبی قرار بگیره، نمیشه. چرا؟ من که با احراز نکردیم در غرائز و اغلا ارتکازات مردم که این حق رو میشه به دیگری تملیک کرد، یا نه قابل تملیک نیست ولی قابل اسقاط هست. آیا ما در بی تملیک میطلبیم یا این یعنی عوض رو باید مالک باشیم کل واحد از طرفین، با چیزی بدن به چیزی بگیرن، یا باید این کار برایشون فایده داشته باشه؟ اگر یه چیزی رو میدن در قبال یک سودی هم ببرن، حالا اون سود اون غرض به خود اونها برگرده یا به دیگری برگرده، یک نفعی باید با آدم برگرده. یه وقت آدم کسی رو اجیر میکنه بیاد خوری آدم رفت و رو کنه، این یه نه. یه وقت کسی رو اجیر میکنه بره لکنسل مسجد، مسجد رو رفت رو کنه، این که مالی گیر مستجر نمیاد، ما بگیم اینجا اجاره باطل است؟ نه، این ثواب میخواد ببره برد. ما در حقیقت اجاره که امر مالی است، یعنی باید بدیم پول، بدیم پول بگیریمون بیا، یا پول بدیم اغلایی باشه یه چیزی گیرمون بیا، حالا یا مادی یا معنوی. خب همونطوری که آدم کسی کارگر رو اجاره میکنه بیاد برق منزل آدم رو درست کنه، این یه سودیست بخواد آدم، یه کارگر رو اجاره میکنه بره کار بسیار درست بکنه، اینم اجاره حق دیگه. اینطور نیست که حالا حتما باید ماری گیر آدم بیاد که، اینم اجاره است دیگه. خب غرض آنه که این درسته، ولی مهمید، ولی منظور اینه که ما در تبیین معنای بیع و اجار و اینها حتما سود متقابل میطلبیم. یا مثلا اگر کسی چیزی رو در بیع قرار بدهد به این شرط که عوض این را اسقاط قرار بدهد، بگد آقا شما مگر نان است که یه طلبی از زید داری، یا این کار من به شما فروختم، من این فرش به شما فروختم، پولی که شما میخواد به من بدید 10 روز برای مسجد کار کن، این به مشروع است یا نه؟ بله غیره به مشروع. در حقیقت بی مبادلت و مالن به مالن است که چیزی به بایه برگرده یا نه، یه چیزی بالاخره اهم از مادی و معنوی یه سودی باید باشه، قرضی و قرایی داشته باشه، این هم جایزه دیگه. این فرش را میفروشد، یه وقتی فرش را میفروشد در قبال کار، ایشون گفتن عمل هر رایی میشه عوض قرار داد یا نه، اونجا میشون مشکل داشتن که عمل هر را میشه عوض مبی قرار داد یا نه، اونجا هم ثابت شد که عمل هر عوض قرار میگیره. خب حالا که عوض قرار میگیره، همونطور که در اجاره عوض قرار میگیره، در بیع هم میتونه عوض قرار بگیره. یه وقت هست که کسی فرشی به یه کارگر میفروشه، میگه به این شرطی 10 روز برای ساخت و ساز دیوار منزل ما کار کنی، این یه نفع مادی است که عابر عایده بایه میشه. یه وقتی به کارگر میگه 10 روز برای مسجد کار کنی، این که مالی عایده بایه نمیشه. آیا این به اشکال داره؟ حتما باید ثمن به بایه برگرده، ثمن نفع مادی باشه. چون المصباح المنیر گفته که مبادرت و مال بابا، نخیر اینجا مبادرت و مالم به ثواب و این کار مالیت دارد. البته یعنی کار کارگر مالیت دارد، اما به عائد به بایه بر نمیگرده. اون چه به بایه بر میگرده ثواب این کاره. حالا تأملاتی هم هست، البته ممکنه بگوید که انسان در رتبه سابق مالک اون کارش میشه، مالک کار 10 روزش میشه، یک. بعد او رو وادار میکنه این ملک 10 روزه را تحویل مسجد بده، دو که در مقام اجرای میشه. اما اینا یک مناسباتون ذکروها بعد الوقوع، راه حل فقهی اینا نیست. ممکن انسان بشیند ببافد، ولی تو غریزه عقلا این نیست که ما بگوییم مطلب پس حق الحق و عمیق و علمی. اما تو ذهن مردم اینه که خرید و فروش میکنن. حالا یک کسی به مسجد معتقد است، یکی به مدرسه معتقد است، یکی به ورزشگاه و باشگاه معتقد است، میخواد این کار من فروشتم شما به این شرطی که شما چند روز برای اون ورزشگاه رفت و رو کنی. بالاخره اوغلایی رو بی میدونن دیگه. پس بنابراین حق هم میتواند معوض باشد، هم میتواند عوض باشد، در صورتی که سابقه مالی داشته باشد. میمونه مسئله اسقاط که آدم اگه یه دینی رو دارد، بدهکار است، یه چیزی رو ممکنه به اون بدهکار بده، بگه که ثمن رو اسقاط اون دین قرار بدید نه نقل دین. آیا این میشه یا نه که در نوبت فردا باید مطرح میشه. الحمدلله.